از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. اسطوره‌های ایرانی رو از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ به مدت 30 دقیقه بشنوید.
اسطوره‌های ایرانی
به نام خداوند خورشید و ماه. شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران، روز و روزگار بر شما خوش باد. همچون همیشه آرزوی تندرستی، آرامش و شادی برای شما عزیزان داریم. برنامه اسطوره های ایرانی رو تقدیم حضور شما میکنیم، برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. در این برنامه برای شما شاهنامه میخونیم و درباره تاریخ و داستان ها و فرهنگ ایران زمین با شما هم سخن خواهیم شد. در کنار دو کارشناس گرامی برنامه، خانم لیلی ورهرام و آقای مهدی فکری، که من خدمت هر دو بزرگوار خوش آمد عرض میکنم.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی، به خانم ورهرام و همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمت.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر محمدی، آقای فکری و شنوندگان گرامی برنامه.
سپاسگزارم عزیزان. در برنامه‌های گذشته داستان پادشاهی لهراسب را آغاز کردیم. گشتاسب، پسر بزرگ او که در سرزمین روم چند وقتی هست زندگی میکنه و در واقع به هر حال از پدر خودش گریخته، با دختر قیصر، قیصر روم ازدواج کرده. شخص دیگه به نام میرین که خواهان ازدواج با دختر دیگر قیصر هست، با این شرط شگفت قیصر مواجه میشه که باید گرگی بزرگ، در واقع گرگ اژدها رو در بیشه فاسخون بتونه از پا در بیاره و میرین از طریق ستاره شناسی متوجه میشه که تنها کسی که میتونه این کارو بکنه یک شخصی به نام گشتاسب هست. سراغ او رو میگیره، با او صحبت میکنه و گشتاسب هم میپذیره که به نبرد این گرگ اژدها بره. ببینیم که این نبرد چگونه خواهد بود و به چه سرانجامی خواهد رسید. بپوشید گشتاسب خفتان چو گرد، به زیر اندر آورد اسپ نبرد. به بازو کمان و به زین بر کمند، سواری سرافراز اسپی بلند. همی رفت هیشوی با او به راه، جهانجوی میرین فریاد خواه. چنین تا لب بیشه فاسخون، برفتند پیچان و دل پرز خون. چون از دیگ شد بیشه و جای گرگ، بپیچید میرین و مرد سترگ. به گشتاسب بنمود بنگشت راست، که آن اژدها را نشیمن کجاست. وضو بازگشتند هر دو به درد، پر از خون دل و دیده پر آب زرد. چون این گفت هیشوی کان سرفراز، چنان شد که نیزش نبینیم باز. دریغان بر و بازو و یال اوی، همان چهره و گرز و گوپال اوی. چو گشتاسب نزدیک آن بیشه شد، دل رزم سازش پراندیشه شد. فرود آمد از باری سرفراز، به پیش جهاندار بردش نماز. همی گفت با پاک پروردگار، فروزنده گردش روزگار، تو باشی بدین بد مرا دست گیر، ببخشای بر جان لهراس پیر. اگر بر من این اژدهای بزرگ که خواند ورا ناخردمند گرگ شود پادشاه، چون پدر بشنود خروشان شود زان سپس نغنود. بماند پر از درد چون بیهوشان، به هر کس خروشان و جویا نشان. وگر من شوم زین بد دد ستوه، بپوشم سر از شرم پیش گروه. بگفت این و بر بارگی برنشست، خروشان و جوشان و تیغی به دست، کمانی به زهبر به بازو درون، همی رفت بیدار دل پر ز خون. زره چون به تنگ اندر آمد سوار، بغرید برسان ابر بهار. چو گرگ از در بیشه او را بدید، خروشی به ابر سیه برکشید. همی کند روی زمین را به چنگ، نبرگونه شیر و خرم پلنگ. چو گشتاسپ آن اژدها را بدید، کمان را بمالید و اندر کشید. چو باد از برش تیر باران گرفت، کمان را چو ابر بهاران گرفت. دد از تیر گشتاسپی خسته شد، دلیریش با درد پیوسته شد. بیاسود و برخاست از جای گرگ، بیامد به سان هیونی سترگ. سرو چون گوزنان به پیش اندرون، تن از زخم پر درد و دل پر ز خون. چون از دی که از پندر آمد زراه، سرونی بزد بر سرین سیاه. جهانجوی تیغ از میان برکشید، پیاده بزد بر میان سرش. به دو نیم شد پشت و یال و برش. همی آفرین خواند بر کردگار که ای آفریننده روزگار، تویی راه گم کرده را رهنمای، تویی برتر و دادگر یک خدای. همه کام و پیروزی از کام توست، همه فر و دانایی از نام توست. همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی، عزیزان ابیات داستان این برنامه برای شما خونده شد. در خدمت کارشناسان گرامی برنامه هستیم. آقای فکری، لطفاً خلاصه‌ای از داستان این ابیات رو برای شنوندگانمون بفرمایید.
بله، گشتاسپ که اسب و سلاح رو از میرین گرفته بود، سوار میشه به همراه اون دو به سمت اون بیشه فاسقون حرکت میکنه. وقتی اونها به نزدیکی بیشه میرسن، جای اون گرگ رو نشون میدن به گشتاسپ و خودشون با ناراحتی و نگرانی بر میگردن. جالبه که اونها هم به نظر میاد امیدی ندارن به پیروزی گشتاسپ، ولی چون تنها بختشون و تنها امیدشون برای کشته شدن گرگ گشتاسپ بوده، او رو به این نبرد آوردن. اونها بر میگردن از فاسقون و گشتاسپ میمونه و اون بیشه. برای آغاز نبرد اول نیایش میکنه و از خدا یاری میخواد و انگیزش هم برای این کار مطرح میکنه و میگه که پدر من لهراسپ پیر در ایران هست و اگر بشنوه که من اینجا کشته شدم به دست این اژدها، خب خیلی ناراحت و سرخورده خواهد شد و در پی من همه دنیا رو گشته قاعدتاً در جستجوی من و خیلی ناراحت خواهد شد. و دلیل دوم هم شرمندگی و ننگی هست که برای خود گشتاسب میمونه اگر کشته نشه ولی شکست بخوره از این گرگ مثل قیصران پیشین روم. مهیای نبرد میشه و فریادی میزنه تا اون اژدها متوجه حضور این پهلوان بشه و همین گونه هم هست. و وقتی گرگ خودشو نشون میده و وارد میدان میشه، گشتاسب شروع میکنه به پرتاب تیر به سمت اون گرگ یا اون اژدها و او رو زخمی میکنه، حسابی خستش میکنه. و گرگ که میبینه از راه دور سودی نداره و گرش های او این پهلوان رو از میدان به در نکرده، حمله میکنه به سمت گشتاسب و با سرو یا همون شاخی که شبیه شاخ گوزنه، خیلی بزرگ و زخیم و در هم پیچیده، به شکم اسب گشتاسب میزنه و اسب رو از پای در میاره. ولی گشتاسب با تیز چنگی که داره شمشیر رو بر سر اون اژدها میکوبه و او رو به دو نیم میکنه و پس از کشته شدن اون اژدها باز هم به نیایش پروردگار میپردازه.
نکته این که آقای فکری، در آغاز این داستان وقتی میشنویم که یک گرگی وجود داره در یک بیشه‌ای، شاید خواننده پیش خودش میگه خب این یه حالا یک گرگی هست، چیز خیلی عجیبی نیست. بعد میایم در داستان میبینیم که وقتی گشتاسب رو میبینه بلا فاصله میگه اینو فقط ناخردمند گرگ میخونه. بله. یعنی این گرگ خوندنه در واقع، حالا نمیدونم، شاید مثلا حتی به نوعی فریب دادن گشتاسب هم بوده برای اینکه بره مثلا با اون مبارزه کنه. منتها به هر حال در طول داستان این نبرد ما میبینیم که اتفاقا اژدهای کوچکی هم، حالا کوچک که در واقع منظورم از این جهته که به نظر خیلی اژدهای خطرناکی هم میرسه، یعنی با توجه به اون توصیفی که الان شاعر داره میکنه که چطور حمله میکنه و چه شرایطی داره، اتفاقا اژدهای خیلی همچین در واقع حریف ناقابلی هم نیست برای پهلوان.
بله، البته این که گشتاسب رو فریب دادن شاید نشه گفت، چون ویژگی های اون موجود رو توصیف میکنن برای گشتاسب. شاید این نامیدن گرگ این هست که ترس خودشون رو کم کنن مردم، از نام اژدها میترسن، بهتره نگیم اژدها. و یا شاید هم ویژگی های ظاهری هر اژدها باعث میشه که نام دیگری به اون موجود اهریمنی بدن. خب این اژدها بیشتر شبیه گرگ بوده، چهار پا داشته و سری با شاخ روی اون سر، بیشتر شبیه گرگ بوده تا مثلا مار یا تمساح که بیشتر اژدها رو به اون شکل میدونن. ولی ویژگی های این موجود کافی هست که گشتاسب متوجه بشه با موجود خارق العاده و خطرناکی روبرو خواهد شد و بدون آگاهی نمیره به نبرد اون موجود. و برای همین میگه که ناخردمند فقط این موجود رو گرگ میخونه. و خب ویژگی های اژدهایی که پهلوان باید او رو بکشه باید همین گونه باشه. یعنی یک پهلوان که میخواد دلاوری خودش رو نشون بده، چه برای رسیدن به درجات پهلوانی چه برای یاری رسوندن به دیگران مثل این داستان، قاعدتا با یک موجود معمولی که شاید بعضی از افراد معمولی هم بتونن از پس اون بر بیان نیست. پهلوان باید با یک موجودی روبرو بشه که هیچ کس به غیر از او در اون دوره نتونه با او مبارزه بکنه.
خب خانم ورهرام، ما اژدها کشی در داستانمون کم نداریم، حالا این هم یک مورد دیگه است، اما در این مورد خاص چقدر با یک داستان اصیل روبرویم؟ چقدر گشتاسب رو میتونیم اژدها کش بنامیم؟ چون اژدها کشی یک مسئله ساده نیست که بگیم مثلا هر کی زورش زیاد بود مثلا میره یه اژدها میکشه. نه، یک واقعا معنی پس پشت این وجود داره. و چقدر این اژدهای این داستان شباهت داره با اژدهایان داستانهای دیگه ما؟
خب این موجود که من ترجیح میدم صداش کنم گرگ اژدها، درسته که گشتاسب دوبار به این میگه اژدها، خود رومی ها بهش میگن گرگ. حالا ما نمیخوایم نظرمون رو به عنوان مخاطب داستان تحمیل کنیم برای یک شخصیتی، شخصیت داستان که گشتاسپ باشه، ولی من نظر شخصی اینه که حق با رومی هاست. درسته که این اژدهایی که برای این گرگ گفته میشه بیشتر به معنی شاید، من برداشتم اینه، شاید بیشتر جنبه اینه که این خیلی هیولاست، خیلی موجود وحشتناکیه، و یعنی اگر به خصوصیاتش دقت کنیم، خب اول از همه ظاهرشه، بدن این موجود، یه موجود چهار پاست که خیلی عظیم و جسه است، سر گرگ داره به وضوح، رنگش رنگ خاکستریه یا نیلیه، اینجا در مورد رنگ کبود و نیلگون بودنش صحبت میکنه. این مسئله مهمه به خاطر اینکه در کل داستان‌ها و اساطیر هند و اروپایی این صفت خاکستری یا کبود یا نیلگون برای گرگ اصلا تکرار میشه. یکی از موجوداتی که گشت گرشاسب میکشه در منابع پهلوی جانوری هست به نام گرگ کبود. یعنی این گرگ کشتن اتفاقا کار ساده ای نبوده، هم گرشاسب گرگ کشته، هم بعدن میبینیم اسفندیار در هفت خانش دوتا گرگ میکشه، هم در فرامرزنامه داریم که در هند دوتا گرگ میکشه فرامرز، و در فرامرزنامه کوچک یک گرگی رو میکشه معروف به گرگ گویا که خیلی هم اتفاقا به این گرگ اژدهای ما شبیه اون هم، اونم توی بیشه زندگی میکنه به نام بیشه مرزقون، دقیقا آج داره و شاخ داره. خب این حالا از اژدها بودن چی داره؟ شاخ داره، شاخ مانند شاخ گوزن داره و آج داره، اینه که انگار شبیهش میکنه بیشتر به، یعنی ربطش شاید بده به اژدها یا غیر طبیعی میکنه اینا، و یعنی اگر این دوتا رو ازش بگیریم این گرگ گرگ شاخدار نباشه، فقط یه گرگ خیلی بزرگ خیلی وحشتناکه، و گرگ کشی هم کار ساده ای نیست، اهمیت اژدها کشی رو نداره. حالا برگردیم به ماجرای اژدها. خب اژدها واژه‌اش از یه ریشه کلمه اژی اومده در اوستایی، معادلش در سانسکریت اهی، یعنی مار، و داستان‌های اژدهاکشی که ما در اسطوره‌های هند و اروپایی داریم، به ویژه اون اژدهاکشی خاص هند و ایرانی که ارتباطی هم پیدا می‌کنه با اژدهاکشی گرشاسب و با در واقع اون کشتن ضحاک توسط فریدون، اون اژدهایی که آب‌ها رو داره از حرکت باز می‌دارد، اژدهایی که کلاً کارش سد کردنه، جلوی چیزی رو گرفتن، اون اژدها کلاً اژدهای مارگونه. اما در داستان گرشاسب ما با یه اژدهای شاخدار دیگه روبرو میشیم. در متون پهلوی به این میگن از سروور، سرو که همون سرویی که اینجا داریم، از هم تلفظ فارسی میانه کلمه اژ یا اژیه، یعنی همون مار شاخدار یا اژدهای شاخدار. شاید این شاخ باعث شده که گشتاسپ خیال کنه که این هم میتونه یه جور اژدها باشه، و یعنی از لحاظ ظاهری گرگ بودنش خیلی بیشتره. من خودم این داستانو که میخوندم یاد یکی از انیمیشن های استاد هیاو میازاکی افتادم به نام شهر اشباح، یعنی انیمیشن خیلی معروفه که چندین جایزه هم گرفت. یه بخشی از این کارتون یکی از شخصیت ها به گرگ تبدیل میشه، اما گرگ سفیده که شاخ داره، دقیقا دو تا دندون پیشینش جلو اومدن، حالت آش پیدا کردن، و دنباله بدن این شبیه ماره، یعنی دست و پا داره ولی دست و پای خیلی ظریفی داره و به مار شبیه تره، سرش سر گرگه. برای من خیلی جالب بود که این کاملا برای من اونو یادآوری میکرد. حالا آیا این دو تا ارتباطی به هم دارن؟ اون گرگ اژدهایی که در اون انیمیشن میبینیم آیا ارتباطی با فرهنگ ژاپنی داره؟ چون استاد میازاکی خیلی از عناصر فرهنگ سنتی ژاپن رو وارد کارهاش میکنه. این هم حالا چیزیه که جالبه کسی بره ببینه اون در فرهنگ ژاپن همچین چیزی وجود داشته یا چه نقشی داشته و ممکنه ارتباطی با این داشته باشه.
این بسیار خب خانم ورهرام، این موضوع رو ادامه خواهیم داد تا لحظاتی دیگه. سپاسگزارم خانم ورهرام آقای فکری از توضیحاتتون. عزیزان تا لحظاتی دیگه با ادامه این گفتگو در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با ادامه برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. خانم ولهرام درباره این در واقع اژدهاکشی گشتاسپ صحبت می‌کردیم و اشاره‌ای که شما به انیمیشن کردین و در واقع اتفاقاتی که در دنیای نمایش میفته. خیلی جالب هست که ما برخوردمون با این اتفاقات دوگانه است. مثلا وقتی که میایم در شاهنامه خودمون یک همچین تصاویری رو میبینیم، یک همچین موجودی برامون تصویر میشه به وسیله شاعر و یک پهلوانی قهرمانی میره و رو میکشه، متاسفانه خیلی از ماها این به ذهنمون میرسه که خب اینا که دروغه. بعد وقتی با محصولات هنری دنیای غرب، دنیای شرق روبرو میشیم که پر از موجوداتی هست که خب در عالم واقعی که نیستند ولی تصاویری زیبا رو میآفرینند، این بسیاری از خصوصیات حیوانهای مختلف ممکنه با هم ترکیب شه و یک موجودی رو به وجود بیاره و بعد نگاه میکنیم و خیلی لذت میبریم، در حالی که در داستانهای خودمون انقدر از این بنمایه‌ها داریم، شما خوب میدونید که خیلی از در واقع همین انیمیشن ها یا فیلم های حالا اصطلاحاً تخیلی که ساخته میشه، موجوداتی که در اون هست، ما وقتی داستان های خودمون رو میخونیم میبینیم که در داستان های خودمون اصلا همینا رو داریم و حتی جذابتر از اونها رو هم داریم.
اگر به اون اصل، اون جایی که این کارگردان و نویسنده این انیمیشن ها و فیلم ها هم ایدهشون رو گرفتن مراجعه کنیم، میبینیم اونها هم اتفاقا از همون گنجینه فرهنگی که در اختیار داشتند ایده گرفتند. اشاره کردیم به استاد میازاکی، خب ایشون همه میدونن ایشون کاملا به فرهنگ ژاپن با علاقه مندند و خیلی موارد رو دارن از فرهنگ کشور خودشون میگیرند. بله، ما مشکلی که با این قضیه داریم، یکی این که کلا ژانر فانتزی خیلی بچگانه و در بهترین حالت متعلق به نوجوانان فرض شده و همین باعث شده که شاید با تحقیر و دست کم گرفتن با این مواجه بشن، در حالی که ژانر فانتزی چه در ادبیات چه در سینما حداقل از لازم مالی همیشه بسیار پرفروش بوده، بسیار پرطرفدار بوده و حتی تاثیرگذار بوده. و اصولا اگر ما مثلا در دوره باستان قائل باشیم به یک ژانری به نام حماسه، این وقتی تحول پیدا میکنه یه سری از بخشایی که کارکردهاشو از دست میده، درجه اهمیتش عوض میشه، اما خیلی از عناصرش به دنیای مدرن به صورت فانتزی، ژانر فانتزی میرسه. مثلا ما از زیر شاخه های فانتزی یک ژانری رو داریم معروف به فانتزی حماسی، اپیک فانتزی. در مورد خودمون، ما مشکلی که داریم این متون خب قدیمی هستند، اولا زبانشون سخته، کسی که تحصیل کرده نباشه، کسی ادبیات فارسی رو خوب بلد نباشه، راحت نمیتونه از شاهنامه استفاده کنه. این اولین مشکل. دوم این که من نمیدونم ما چه پایبندی شاید لفظ به لفظی میخواییم داشته باشیم به این متون و هر وقت سراغ اینها میریم میخواییم عین اینها رو به تصویر بکشیم، در حالی که اگر کسی از اینها اقتباس کنه، ایده داستان رو بگیره و خب حالا یک مطلب امروزی تری، پر شاخ و برگ تری، پر جزئیات تری رو بسازه، فکر میکنم هم استمرار این متون رو بیشتر تضمین کرده، چون خود فردوسی هم مثلا حالا نه در این داستان، مثلا یه داستانی مثل ضحاک که انقدر قدمت داره که قدیمی ترین اسطوره های هند اروپاییه، وقتی به دست فردوسی هم که رسیده که خب این داستان کاملا تفاوت پیدا کرده، مثلا ضحاک انسان شده یه پادشاه شده از اون اژدهایی که داره آبها رو زندانی میکنه. این استمرار اینها همینه، حیاتشون اینه که از هر عصری به عصر دیگه یه تغییراتی بکنن ولی هسته اینها ثابت بمونه. من نمیدونم ما چرا در عصر جدید نمیخوایم این قضیه رو بپذیریم و این تغییر دادن برامون خیلی سخته.
عجیب اینجاست که پیرو رفتار نیاکانمون تمام این گنجینه رو درون یک صندوقی گذاشتیم زیر زمین و هیچ استفاده از اینو نمیشه. شما تصور کنید همین صحنه‌ای که نبرد بین این قهرمان داستان و حالا این گرگ اژدها وجود داره، آقای فکری، اون گرگ اژدها وقتی که متوجه ورود قهرمان میشه با اون حالا اون قرشی که قهرمان میکنه و بعد به چه ترتیب اون موجود ترسناکی که برای ما تصویر شده چگونه دست و پای خودش رو به زمین میکوبه و شاعر میگه که فکر نکنید شبیه دست کوبیدن مثلا شیر یا حتی پلنگه، و بعد حمله میکنه، تیربارون میشه، بدنش زخمی میشه و بعد باز قوای خودش رو جمع میکنه و اسب پهلوان رو از بین میبره. همون ضربه ای که با شاخ خودش به اسب این شخص زده میتونست کاملا به خود اون شخص بخوره. یعنی صحنه به شکلیه که قهرمان هر آن امکان داره بمیره و این اوج در واقع حساسیت رو نشون میده. و بعد در لحظه‌ای که شاید امیدی به زنده موندن پهلوان نیست، او با یک شمشیر به اون اژدها میزنه و او رو میکشه. این تصویر وقتی به نمایش در بیاد تصویر خیره کننده ایه.
بله، ما در این چند سالی که شاهنامه رو در رادیو فرهنگ میخونیم و بحث میکنیم، اشاره کردیم به هنرمندی فردوسی در به تصویر کشیدن موقعیت هایی که پهلوان درش قرار گرفته. نه فقط این صحنه، صحنه های داستان های پیشین هم خیلی خوب با جزئیات بیان شده توسط فردوسی و کار نمایشنامه نویس رو خیلی ساده کرده. اشاره کنم به کارهایی که کره‌ها انجام دادن تو این 10-15 سال اخیر. از یک صفحه مطلبی که از تاریخشون دارند، مثلا افسانه جومونگ، یک صفحه است کلن در تاریخشون. سریال 80 قسمتی 80 ساعته ساختن، یعنی کار نمایشنامه نویس بوده خیلی از اون داستان پردازی ها. ولی ما شاهنامه فردوسی رو میتونیم جلوی خودمون قرار بدیم، یک نمایشنامه نویس بنشینه و کار خیلی ساده تری پیش رو داره برای نوشتن یک نمایشنامه. و به گفته شما صحنه های خیلی هیجان انگیزتر و زیباتر از اون داستان هایی که غربی ها و شرقی ها ساختن در فیلم ها و سریال هاشون ما میتونیم بسازیم. البته همه ما میدونیم که هزینه بر هست، بله هزینه زیادی داره، ولی بازتاب و بازخورد و نتیجه خیلی خوبی هم داره. یعنی ما نباید به خاطر هزینه زیاد تولید این محصولات از اونها صرف نظر بکنیم.
و جالبم اینجاست که علاوه بر شاهنامه فردوسی، خانم ورهرام، خیلی متون دیگه داریم که میتونیم ازشون استفاده کنیم. خیلی زمانمون کمه خانم ورهرام، لطفاً به این پرسش به کوتاهی پاسخ بفرمایید که آیا اساساً گشتاسب جزو اژدها کشانه یا اینکه این داستان برساخته یا حالا مثلا گروهی هست برای اینکه گشتاسب رو هم همچون رستم و خاندانش اژدها کش به تصویر بکشن؟
گشتاسبی که در متون دینی زردشتی وجود داره ظاهرا اژدها کش نبوده. البته خب متون دینی زردشتی میدونیم که کامل به دست ما نرسیده، ولی اون چیزی که میدونیم نه، ظاهرا اژدها کش نبوده. من شخصا با اون فرض دوم موافق‌ترم، ولی خب حالا امیدوارم در برنامه بعدی فرصت داشته باشیم که توضیح مبسوط و مفصلی در این مورد بدم. به نظر من اژدها کشی گشتاسب تقلیدی از اژدها کشی خاندان رستم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم خانم ورهرام آقای فکری از توضیحاتتون. عزیزان، به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که از شنیدن ابیات شاهنامه و توضیحات کارشناسان گرامی بهره برده باشید و همچنان با ادامه داستانهای شاهنامه فردوسی در هفته های بعد در برنامه های بعد با ما همراه باشید. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواه تو باد.
عصرتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. راه‌های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30000